محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو قرآن. صدای اهل ایمان ساعت 7 هست، 7 عصر یا به عبارتی 19 در خدمت شما هستیم در عصر جمعه، در عصر جمعه‌ای که معمولاً به یاد امام زمانمان هستیم. می‌خواهیم با هم بشنویم برنامه شمیم ظهور رو به مدت حدود 25 دقیقه ان شاء الله که دعا بفرمایید همه ما جزو یاران و اعوان و انصار امام زمانمان باشیم. چشم انتظار رجعت آدینه توییم، ما را برای صبح ظهور انتخاب کن.
پر است عطر حضورت به عرصه گیتی، بیا و بیفشان شمیم ظهور را.
ای بهارم گل عذارم، ای طلوع شام تارم،
ای گل تاها شاخه توبا،
العجب یبن الزهرا یبن الزهرا.
شمیم ظهور
بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین، وما انا علیکم بحفیظ.
به نام حضرت دوست جل شأنه، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم از اینکه برنامه شمیم ظهور رو از رادیو قرآن انتخاب کردید. کمال تشکر رو دارم، انشالله که بتونیم دقایق خوبی رو برایتون به ارمغان بیاوریم. من عباس شیشه‌گر توفیق آن رو دارم تا در معیت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی به بررسی و پاسخ سوالات و شبهات موضوع مهدویت بپردازیم. استاد عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا بقیت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب، در خدمتون هستیم.
ممنونم. شنوندگان عزیز، مزید امتنان ما خواهد بود اگر تا پایان برنامه همراه ما باشید. ضمناً سامانه 30100 پل ارتباطی ما با شماست، لطفاً سوالات خودتون رو به این سامانه ارسال بفرمایید. میان برنامه رو میشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما گرامیان خواهیم بود.
و نورید و انمون ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
صدای ما رو از رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز میشنوید. برنامه شمیم ظهور رو خدمتتون تقدیم میکنیم. استاد حاتمی، در بحث غیبت امام زمان علیه السلام مطرح شد که ما یک غیبت صغرا برای حضرت تعریف میکنیم و یک غیبت کبرا. در دوره غیبت صغرا فرمودید که حضرت دارای نواب خاصی بودند، به این معنا که خودشون فرد خاصی رو به عنوان نایب خودشون معرفی کردن. خب در دوره غیبت کبرا ما نایب خاص نداریم، بحث نواب عام مطرح میشه، ذیل اون مبحث ولایت فقیه مطرح میشه. من به عنوان اولین سوال میخوام این رو از شما خواهش کنم جواب بدید که اصطلاحات فقیه، ولایت، ولی فقیه، نایب خاص و نایب عام اصلا به چه معناست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همطور که فرمودید ما در شروع بحثمون خوب این اصطلاحات رو ولو به صورت اجمالی بدانیم که در مسیر بحث از این اصطلاحات استفاده میکنیم بحث برامون روشن باشه. ببینید کلمه فقه یه اصطلاح دینیه که به معنای علم آگاهی دقیق و عمیق نسبت به یک موضوعی هست. همین کلمه فقه که فقیه هم از این گرفته شده در علوم دینی یعنی عمق بخشی به علوم دینی، یعنی یک نفر عمیقاً و به صورت دقیق موضوع دینی رو کنکاش کنه و آنچه که خدای متعال مد نظرش است، آنچه که اهل بیت علیهم السلام فرمودن استخراج کنه. فقیه بنابراین کسی است که در علوم اسلامی تخصص کامل رو داره و احکام الهی رو با ادله اون از متون دینی استنباط میکنه، به این فرد میگن فقیه. اما کلمه ولایت، خود ولایت به معنی سرپرستی امور و رهبری جامعه و شؤون جامعه هست، اما منظورمون در اصطلاحات اسلامی از کلمه ولایت این هستش که پیغمبر گرامی خدا از طرف خدای متعال وظیفه هدایت جامعه بشری رو داره. خب ولایت یعنی چی؟ ما میگیم مثلا امیرالمؤمنین جانشین پیغمبر خداست، ولی خداست و همینطور اهل بیت علیهم السلام. ولایت به معنای استمرار شؤون هدایت و رهبری جامعه که به دوش پیغمبر بوده منتقل شده به دوش جانشین پیغمبر. خب اهل بیت علیهم السلام، ائمه معصومون علیهم السلام در درجه اول جانشینان پیغمبر هستند و در دوران غیبت که ما دسترسی به امام معصوم نداریم، کسانی رو که خود اهل بیت مثلا امام زمان علیه السلام انتخاب کردن یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، اونها رو به عنوان رهبر ما انتخاب کردن، به این میگیم ولی و اون شأنش رو میگیم، جایگاهشون رو میگیم ولایت. این فرد ولایت دارد و این شخص ولیست. ولایت فقیه هم ترکیب همین دوتاست. ولایت فقیه یعنی اون کسی که تخصص اسلامی دارد در علوم دینی و از اون طرف هم شرایطی رو داره که خدای متعال در طول اون پیغمبر گرامی خدا در طول اون ائمه علیهم السلام این فرد رو با اون شرایط ویژگی که داره انتخاب کردن، نسب کردن. ولذا ولی فقیه کسی است که در دوران غیبت در حقیقت منصب شرعی به عهده او گذاشته شده برای اداره جامعه که حالا تعبیر امروزی بهش میگن حکومت، حاکمیت. نائب خاص و عام به همین معناست. نائب کسی است که به نیابت از معصوم کاری رو، البته به انتخاب معصوم یا به انتصاب معصوم، انجام میده. نائب خاص به اون شخصی میگن که خود امام مستقیما دستشو گرفته به جامعه معرفی کرده و ما موظفیم از او تبعیت کنیم، که در دوران غیبت صغرا که حدود 70 سال هست بیشتر از 4 نفر نداشتیم. نائب عام به کسی گفته میشود که خود امام مستقیم دست رو شخص نداشته گفته از آقای فلانی تبعیت کنیم، بلکه یک اوصافی رو معرفی کرده و بیان کرده، گفته هر کسی این اوصاف، این ویژگی ها و این شرایط رو داشته باشد او از طرف من منصوب است و شما موظفید از اون فرد تبعیت کنید. به این میگیم نائب عام. پس نائب خاص منتخب مستقیم امام هست و نائب عام منتخب غیر مستقیم و با واسطه امام معصوم هست. این اصطلاحاتی که به کار رفت.
بعد استاد این ولی فقیه که الان من اینطور جمع‌بندی به ذهنم میرسه با توجه به توضیحات حضرت عالی، در زمان غیبت کبرا اون نایب عام همان ولی فقیه است یا نه غیر از این هم میتونه باشه؟
بله، به یک معنا ولی فقیه همون نایب عام هست، اما گاهی مثلا برخی بین ولی فقیه و بین مرجع تقلیدی تفاوتی قائل میشن. البته این تفاوت از نظر علمی یا اصطلاحی شاید نباشه، از نظر عرفیه. ولی فقیه عمدتاً به ذهن متبادر میشه که کسی است که حاکم یک حکومت است، چون این عمدتاً لفظ ولی فقیه برای حاکمی که در رأس هست به کار رفته. ولی مرجع تقلیدی یا مجتهد کسی است که حاکمیت ندارد ولی ولایت دارد، نیابتش هم نیابت عامه، اجازه فتوا دادن رو داره، اجازه اینها رو داره. ولذا از نظر عرفی تفکیکی بین مرجع تقلید و بین ولایت فقیه هست.
یعنی اگر ولی فقیه در مسند حکومت قرار بگیرد، در
نایب عام امام زمان علیه السلام هست و تبعیت از او بنابر فرمایش معصوم واجب است
و مراجع در حیطه در واقع سایر احکام عبادی میتونن فتوا بدن.
اینو خب تو جای خودش آره قابلیت بحث رو داره. اگر فرض کنیم مرجع تقلیدی وجود داشته باشه ولی فقیه هم باشه، اینها هر دو اجازه افتا دارند، حق فتوا دادن دارن بنابر نظر شرعی، آیا اینها حوزه های ورودشون چیز کجا میتونن فتوا صادر کنن، کجا میشه وکسا؟ اینو توی سوال مستقل فکر کنم جا داره که روش بحث بشه.
بسیار عالی. شنوندگان محترم، صدای ما رو از رادیو قرآن برنامه شمیم ظهور میشنوید. سامانه 30100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما گرامیان درباره موضوعات مربوط به مهدویت هست.
یا صاحب الزمان ای رحمت الهی، القوس الامان بی تو رسد تباهی.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.
از تبار عشق و نوری آتش موسا به توری.
پاسخ به سوالات و شبهات حوزه مهدویت در برنامه شمیم ظهور.
یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح.
هر جمعه از شبکه رادیویی قرآن.
صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح.
استاد آتمی، در بخش قبلی اینطور من متوجه شدم که فرمودید نایب عام در واقع میتواند مرجع تقلید باشد یا ولی فقیه. بعد در تفاوت این دوتا اینطور متذکر شدید که اگر در واقع مرجع تقلیدی به مقام حکومت برسد، این در واقع انصراف به بحث ولایت فقیه داره. یعنی ولی فقیه اون مرجع تقلیدی است که به مقام، یا اینطور بهتر بگم اون مجتهدی است که به مقام حاکمیت میرسد، درسته؟ اگر اینه، تفاوت بین ولی فقیه و مرجع تقلید رو یه بار دیگه میشه دقیق تر بفرمایید؟
بله، همونطوری که فرمودید یک تفاوت رو ما بین فقیه حاکم که حالا تعبیر ولایت فقیه بیشتر برش به کار میره و فقیهی که حاکم نیست که عمدتا با تعبیر مراجع تقلید، اگه بخوام یه توضیحی که یه مقدار این تبیین رو بیشتر کنه خدمتتون عرض کنم، اینه مراجع تقلید در حقیقت همون مجتهدان جامع و شرائطی هستن که به عنوان کارشناس دین اون احکام اسلامی رو از منابع استخراج میکنن و به شکل فتوا به مقلدین خودشون ارائه میدن. این میشه مجتهد جامع و شرائطی که در مقام افتا فتوا دادن. اما ولی فقیه چی؟ میگه ولی فقیه اون مجتهد جامع و شرائطی که مسئولیت اداره جامعه به عهده‌اش گذاشته شده و از اونجا هم که خب جامعه و اداره جامعه بدون الزام که معنا نداره، یعنی وقتی شدی حاکم الزام پشت سر این معنا هست. طبیعتاً ولی فقیه به عنوان حاکم شرع توی مواردی خاصی، تو مسائل اجتماعی البته، باید حکم بدهد، الزام کند، یه بایدی پشت حرفش باشه. به این میگن حکم. تفاوت حکم و فتوا هم در همینه،
یعنی عموم جامعه باید اطاعت کنه. منظورتون؟
بله، اون حکم، اون فرمانی که ولی فقیه صادر میکنه تو مسائلی و بر همه حتی بر مجتهدین لازم الاجراست. یعنی تفاوتی بین این که یک مجتهد است یا اینکه یه آدم عادی است، تفاوتی در موضوع پذیرش نداره، چون حکم فقیه حاکم است. از این جهت بر همه حتی بر مجتهدین هم لازم الاجرا هست. از همینجا یه مسئله دیگه هم میتونیم مطرح کنیم، اون این که تعدد مراجع و تقلید مردم از یک مرجعی یه امری که خب صدها سال در میان شیعه مرسومه. تو هر دوره متعدد بودن کسانی که فقیه بودند، در هم عصر 4-5 تا 10 تا کمتر بیشتر، و دیگران هر کسی از هر مرجعی میتونست تقلید کنه. این تعدده خللی در نظام شیعیان ایجاد نمیکرد. اما در جریان ولی فقیه ما بیشتر از یک فقیه و بیشتر از یک مجتهدی که حاکم باشه نمیتونیم داشته باشیم، ولذا در جامعه اگر بیش از یک حاکم باشد، بیش از یک فقیه حکومت کنه، طبیعتا منجر به هرج و مرج اجتماعی میشه، اختلال نظام ایجاد میشه. ولذا ما تو بحث ولی فقیه یک ولی یه فقیه بیشتر نداریم که حکومت کنه، ولی در بحث مرجع تقلید میتونیم تعدد مراجع رو داشته باشیم همزمان و هیچ خللی هم در نظام اجتماعی جامعه ایجاد نشه.
در ضمن صحبتتون اشاره فرمودید مجتهد جامع و شرایط به مقام ولایت فقیه میرسد. منظورتون از این شرایط چیست؟ چه شرایطی باید داشته باشه؟
بله، همطور که فرمودید مجتهد جامع و شرایط، این جامع و شرایط به چه معنا هستش؟ ببینید ما توی حکومت و ولایت اگر بخوایم طبق نظر اسلام و طبق نظر خدای متعال رفتار کنیم، باید کسی رو که و فردی رو که در دوران غیبت خصوصا چون دسترسی به معصوم نداریم، او رو بخواهیم حاکم یک جامعه بکنیم که احکام اسلامی رو اجرا کنه، خواسته‌های خدای متعال، پیغمبر گرامی خدا، اهل بیت علیهم السلام رو و جامعه رو به سمت اهدافی که در دین تعریف شده هدایت میکنه، باید یه شرایط خاصی داشته باشه. اینطور نیست که هر کسی از راه رسید بتواند و اجازه داشته باشد حاکم اون جامعه بشه. اگر ما بخوایم این موضوع رو، شرایطش رو نگاه کنیم، هم نکات توی منابع دینی ما هست، هم توی قانون اساسی ما هست که فقیهی که حاکم هست یا باید حاکم باشد چه شرایطی باید داشته باشه. من از نگاه قانون اساسی موضوع را مطرح میکنم که برگرفته از هم منابع دینی ما هم هستش، هم به نوعی خوب مشروعیت قانونی و وجه قانونی توی جامعه داره. در اصل پنجم و اصل 109 قانون اساسی برای رهبری ویژگی هایی بیان شده که خب این ویژگی ها مستنبط و برگرفته از آیات و روایات ما و سنت اهل بیت علیهم السلام هست. حدود 8 ویژگی اونجا مطرح میکنه. اولیش بحث فقاهت و اجتهاده. خب طبیعتا رهبر جامعه اسلامی باید تو زمینه احکام اسلامی و فروعات مرتبط با احکام مجتهد باشه و نباید از کسی تقلید کنه. اصلا معنا نداره که فقیه جامعه که تصمیم گیرنده مهمات جامعه هست مقلد کسی دیگه باشه. به این موضوع ما توی روایت هم داریم، مثلا آقا امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه خطبه 173 تصریح به این موضوع میکنه، میفهمد که ان حق الناس به هذا الامر، کسی حق دارد حکومت به دستش بیاد که اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه، آدم قوی و مدبری باشه و در جریان علم به احکام الهی از همه بالاتر باشه، قدرت استنباطش، وسعت علومش و استنباطش از احکام شرعی به درستی و به بهترین شکل باشه. طبیعتا تو روایات ما خب از تعبیر مثل کسانی که من کان من الفقها ها این تعابیر به کار رفته، اینکه نظر فی حلالنا و حرامنا، این تعابیر امام صادق علیه السلام هست، یا الفقها ها حکام علی الناس. خواهی
بکنم ترجمه عبارت های عربی رو هم بفرمایید که شنوندگان ما همراه تر باشه.
بله، مثلا تعبیر روایات ما اینه که مثلا هر کسی که فقیهه، یا مثلا فرمودن کسی که متخصص در تشخیص حلال و حرامه، یا فرمودن فقها حاکمان بر مردمن، یا تعابیر این شکلی، همه نشون میدن که کسی که باید در رأس جامعه قرار بگیرد باید مجتهد باشد، قدرت استنباط احکام خدای متعال رو داشته باشد، مقلد نباشد. به تعبیر دیگه اولین شرط حاکم اسلامیه. نکته دوم بحث عدالت و تقوا هست. ملکه تقوا و ملکه عدالت تو وجود آدمو باعث میشه آدمو از گناه و زشتی ها چه کوچیکش چه بزرگش دور بشن. و طبیعتا کسی که حاکم جامعه اسلامی میشه، قدرت اجتهادم داره، قطعا و حتما و باید عدالت و تقوا در وجود او وجود داشته باشه، رسوخ کرده باشه و حتی به شکل ملکه در اومده باشه. در روایت آقا امیرالمومنین فرمودن که لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمع الا به امام عادل، هیچ حکمرانی اجازه حکمرانی نداره، اجازه نداره حدود رو اقامه کنه، اجازه نداره نماز جمعه برپا کنه الا اینکه اون فرد عادل باشد. یعنی بحث عدالت لازمه بحث حاکمیت. اگر یه نفر فقیه متبحری باشد، عدالت نداشته باشد، حق حکومت ندارد، به کناری باید گذاشته بشه. یا مثلا در روایت دیگه مشهورم هست، آقا امام حسن عسکری علیه السلام روایت زیبایی هم هست که فرمودن که فاما من کان من الفقها سائلا لنفس حافظا لدین مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، قشنگ اوصاف رو بیان میکنه. میفهمه که اون فقیه و دانشمندی که احکام شرعی رو میتونه استنباط کنه، خودنگهدار، مراقب دین هست، با هوای نفس خودش اهل مبارزه هست، مطیع امر خدای متعال، قرآن کریم، سنت پیغمبر، بر مردم است که او رو به رهبری انتخاب کنن و از او تبعیت کنن. بنابراین بحث عدالت و تقوا در کنار بحث اجتهاد از مهمترین ویژگی های فقیه جامع و شرایط میشه.
يا أيها
أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ویژگی بعدی که در ولی فقیه حتما باید باشه بحث بینشه، بینش سیاسی و بینش اجتماعی. طبیعتا توی جامعه با توجه به کوران حوادثی که وجود داره و دشمنی هایی که وجود داره، فقیه باید بینش و درک عمیقی داشته باشه تا بتواند به درستی مسائل رو بشناسد. امام صادق در روایت فرمودن العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، اگر کسی عالمی باشد این عالم به زمانه خودش آگاه باشه هیچ موقع به لغزش گرفتار نمیشه. بنابراین بینش سیاسی بسیار مهمه. شجاعت یکی از لوازم ضروری فقیه حاکم هست، چون طاغوت و دشمن با توجه این که فقیه در صدد پیاده کردن احکام خدای متعال هست و این با منافع طاغوت و طاغوتیان و ستمگران در تعارضه، قطعا شروع میکنه به تهدید و اینکه فقیه رو و جامعه ای که اون فقیه در اون داره حاکمیت میکنه اینها رو به ترساندن. اگر فقیه نتواند در مقابل تهدیدات دشمن مقاومت کنه، مردم رو تهییج کنه، مردم رو به مقاومت دعوت کنه، بترسد عقب نشینی کند، اون جامعه به سرانجام نخواهد رسید، اون حکومت هم به حکومت مناسبی تبدیل نخواهد شد. لذا فقیه باید شجاع باشه. در کنار همینها بحث تدبیر خیلی مهم است. تدبیر یعنی آینده نگری، تدبیر یعنی عاقبت اندیشی، تشخیص توطئه‌های دشمنان، تشخیص درست زمان. ولی فقیه کسی است که بتواند آینده نگر خوبی باشد، بتواند تصمیمات درستی رو برای آینده بگیره. و لذا اگر فقیهی تدبیر نداشته باشه، آینده نگر نباشه، به زمان حال اکتفا کند، قطعا اون نظام با مشکل مواجه میشه. در کنار این مدیریت خیلی مهم است. فقیه باید مدیر توانمندی باشد که بتواند اجزای مختلف مدیریت رو در کشور اداره کند، هدایت کند، دستگیری کند تا شیرازه حاکمیت پاشیده نشه. و در کنار همه اینها پذیرش مردمی، اقبال عمومی برای پذیرش حاکمیت فقیه اکثریت قاطع جامعه از لوازم حاکمیت. چرا؟ چون اگر جامعه ظرفیت پذیرش نداشته باشد، ولی فقیه ولی هست اما اعمال ولایت نمیتونه بکنه، مثل جریان امیرالمومنین. امیرالمومنین ولی خدای متعاله اما نمیتواند اعمال ولایت کند. چرا؟ چون جامعه نمیپذیرد. ولذا امیرالمومنین حدود 25 سال خانه نشین میشود، به این معنا که او رو طرد میکنند، اجازه نمیدن که در مستر حاکمیت قرار بگیره و حرفهای او رو، احکام او رو نمیپذیرند. بنابراین از لوازم ضروری حاکمیت فقیهی که جامعه و شرایط هست این که مردم اقبال کنند. حضرت امام رضوان الله علیه تقریبا قریب به 100% شد پذیرش رهبری این فقیه بزرگوار که قیام رو انجام داد و نهایتا حکومت اسلامی رو تشکیل داد.
بله استاد، ممنونم از توضیحات مبسوط حضرت عالی. من اینطور جنبندی میکنم که درباره نایب عام امام زمان علیه السلام در زمان غیبت کبرا که همان ولی فقیه است، شما 8 صفت برشمردید. اولیش فقاهت بود، 2 تقوا، 3 عدالت، 4 بینش سیاسی، 5 شجاعت، 6 تدبیر به معنای اینکه زمانشناس و آینده نگر باشند، 7 مدیریت و بالاخره 8 برای اعمال ولایت ایشون در جامعه اقبال عمومی لازمه. ممنونم از حضرت عالی، قبول زحمت فرمودید، در این جلسه شرکت کردید. از شما شنوندگان فرهیخته هم تشکر میکنم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا درودی دیگر، بدرود، التماس دعا و خدا نگهدار.
ای منجی دلهای خزان دیده کجایی کی میرسد آن جمعه موعود بیایی ای درد غم و ذکر دعای
فرستی تو
مفروض مکان در نظر اهل دلایی ای درد زمان ذکر دعای فرج تو مفروض مکان در نظر منجی دلهای خزان دید کجایی کی میرسد آن جمعه
ای منجی دلهای خزان دید کجا کی میرسد آن جمعه ای موعود بیایی ای نبض زمان ذکر دعای فرج تو ما فوق مکان در نظر اهل ولایت
ما فوق مکان در نظر اهل ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم
اقرؤوا ما تيسر من القرآن
فصل جدید جشنواره قرآنی سند با محوریت آسان و صادقانه جزء اول قرآن کریم علاقه‌مندان می توانند قرائت‌های خود را در حدود 100 ثانیه در شبکه‌های اجتماعی به شماره تلفن 0910-89-94-100 و یا سایت رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir ارسال کنند. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
لحظاتتون به خیر و برکت. جویند عاشقانت از هر دری نشانت، هستید و در دل من این جستجو ندارد. از ته دل از خداوند متعال می خواهیم که ظهور امام زمان انشاءالله نزدیکتر باشه و ما هم جزو یاران و اعوان و انصار حضرتش باشیم. شمیم ظهور رو از رادیو قرآن شنیدیم، در دلهامون نشوندیم، اما در ادامه برنامه ها و تلاوت های رادیو قرآن صدای اهل ایمان دعوت می کنم شنونده تلاوتی باشیم از استاد احمد ابوالقاسمی، سوره مبارکه حمد و سوره مبارکه بقره آیات اول تا 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم